خدمتتون هستیم. دوستان عزیزم، وضعیت عملکرد دانشگاه‌ها در سالی که گذشت رو در برنامه حذف و اضافه تقدیمتون می‌کنیم که این برنامه اختصاص داره به دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله.
حذف و اضافه. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم هر کجایی از کشور عزیزمون که هستید خوش و خرم باشید. من سال نو رو هم تبریک میگم، انشالله که ایام به کام باشه. همونطوری که در جریان هستید، سلسله برنامه های تحت عنوان حذف و اضافه از رادیو گفتگو پخش میشه که امروز شما لطف کردید یکی از این برنامه ها رو انتخاب کردید. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، سرکار خانم مؤیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم فاطمه گنجلی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. مهمان امروز ما مهمان بسیار ارجمندی هستش، جناب آقای دکتر غلام حسین علی شیری، فوق تخصص روماتولوژی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. خیلی خوش اومدید. علی‌رغم مشغله بسیار زیادی که دارید، به هر حال مسئولیت شما دعوت ما رو اجابت کردید. آقای دکتر ممنونم از شما. من خواهشی که دارم عرض سلامی داشته باشید خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت هر سالی و شنوندگان عزیز این رادیوی علمی و با ارزش.
آقای دکتر، همونطوری که به هر حال شما استعداد دارید و شنوندگان ما هم همچنین، اصلا بحث دانشگاه که مطرح میشه، بلخص دانشگاه برندی مثل دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، بحث تحقیقات و پژوهش به عنوان یک تداعی بسیار مثبت مطرح میشه. هر چقدر تحقیقات و پژوهش بیشتر باشه، اون دانشگاه به هر حال مطرح‌تر و با ارزش‌تر و با خدمات گسترده‌تری میتونه ظاهر بشه. وضعیت دانشگاه بقیت الله چطوره است؟
متشکرم، این فرصتی شد در خدمتون باشم و بتونیم دقایقی استفاده بکنیم. من به طور اجمال عرض بکنم که دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله جزء دانشگاه‌هایی است که بعد از انقلاب اسلامی در کشور در واقع تشکیل شد. یه عقبه نزدیک به 27-28 سال داره، اما علی‌رغم جوان بودن این دانشگاه، در بین 65 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور جزء دانشگاه‌های ممتاز در حوزه تحقیقات و فناوری است. بر اساس حالا می‌فرمایید من یک اجمالی عرض بکنم که آشنا بشید با ظرفیت‌های ما. بر اساس آخرین در واقع شاخص‌هایی که در داخل کشور وزارت بهداشت انجام میدن، در حوزه تولید علم دانشگاه ما جزء دانشگاه در تیپ 2 و 3 در رتبه اول کشور رو سالهاست که داره کسب میکنه. و از منظر مؤسسات علم سنجی دنیا، در سال در واقع 2020 که توسط دانشگاه یو اس نیوز انجام شد، ما جزء 31 دانشگاه مطرح بودیم در حوزه‌های مختلف با 13 سنجه کلیدی، حوزه‌های شهرت جهانی، شهرت منطقی، انتشارات و غیره. دانشگاه مطرح بود، محققین ما جزء محققین برتر دنیا هستند. یعنی ما دو تا از محققین ما جزء 1000 دنیا هستند در حوزه‌های مختلف علمی و 3 از اینا جزء 1% پر استناد جهان هستند. نشون میده که این ظرفیت بالایی است. خوشبختانه در شاخص شانگهای که 2020 انجام شد که شاخص جهانی است و شاخص تایمز که سالانه میان مجموعه مراکز علمی دنیا رو ارزیابی میکنن، ما جزء 500 دانشگاه برتر دنیا هستیم. مشخصا دانشگاه ما و بعد دانشگاه تهران، کرمانشاه و مازندران جزء 200 و 300 دانشگاه های دنیا هستیم که این مجموعه در مجموعه نکاتی که عرض کردم رتبه هایی کسب شده، عمدتا توسط هیئت علمی جوان، محققین جوان و با انگیزه ایست که تو مجموعه ما مشغول کار هستن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شما به هر حال از شاخص‌های مختلف وضعیت و جایگاه دانشگاه رو فرمودید. علی رغم جوان بودن دانشگاه، موقعیت‌های خیلی خوبی رو هم کسب کرده و این به هر حال هم به شما هم به مسئولین به هر حال جای تبریک گفتن داره. انشالله که بتونید موفق باشید. اما سوالی که در اذهان همه مردم ما همیشه مطرح است، البته این سوال بیشتر در رشته‌های صنعتی و مهندسی و دانشگاه‌های غیر علوم پزشکی بیشتر مطرح است. حالا می‌خوام ببینم که دانشگاه علوم پزشکی چگونه است. اکثرا معتقدن که تحقیقات و پژوهش‌های ما خیلی رنگ و بوی عملی رو نداره و خیلی با بازار کار به هر حال ارتباط نداره. به قول یکی از اساتید ما که میگفت دانشگاه های ما از نظر جایگاه علمی، علم محض بلخص، موقعیت های خیلی خیلی خوبی رو داریم، اما این علم سر سفره مردم نیست. مثال های زیادی هم در بحث تحقیقات و علوم مربوط به خودرو و همه رشته های دیگه مطرح هست. میخوام ببینم که این نظر در دانشگاه علوم پزشکی چطوری است؟
این یک اشکال اساسی است که متاسفانه در حوزه تحقیقات دانشگاه‌های کشور ما وجود داره. مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، در واقع ما یک پژوهشگاه علوم پزشکی داریم که در شامل 4 پژوهشکده و 23 مرکز تحقیقاتی است. تشکیل مراکز تحقیقاتی ما بر اساس نیاز محور بوده، یعنی ما تلاش کردیم که بر اساس نیازهای سازمانی خودمون و نیازهای ملی و منطقه‌ای مراکزمون رو ساماندهی بکنیم. ولی اون چیزی که به عنوان ایدئال مطرح است و دنبالش هستیم هنوز فاصله زیاد داریم. ما اعتقاد داریم اگر بناس توفیق در کشور ایجاد بشه، اگر موفقیتی بناس ایجاد بشه، اون دانش، اون علم و تحقیق هست. یعنی واقعا باید تعجب کنیم موانع کار چی بوده که دانشگاه ما به این سمت رفتن. چرا به این سمت رفتن که صرف تولید مقاله بشه اما هیچ ایمپکت یا نفوذی در حل مشکل مردم نداشته باشه؟ این عوامل متعددی وجود داره. حالا هم وارد بحث میتونیم بشیم یا اینکه بعداً میخوام بحث بکنیم.
به هر حال خوبه، به عنوان این موضوعات خیلی مهمی هستش. ده. اما بیشتر من میخوام ببینم که ما در دانشگاه علوم پزشکی به صورت عام و در دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله به صورت اخص میخوایم به کجا برسیم؟ چه برنامه‌ای دارید؟ آیا برنامه 14-04 برنامه قابل قبولی هست برای شما، یا مثلا برنامه 6 برنامه خوبی است، یا نه فراتر میخواید برید از اون؟
برنامه‌ای که ترسیم شده برنامه‌ای است که اقناع نمی‌کنه ما. ما خودمون سال گذشته برنامه تحول و تعالی دانشگاه رو ترسیم کردیم با رویکرد رفع نیازهای سازمانی، ملی و منطقه‌ای. با این افق مسئولین مجموعه دانشگاه هم به این روی مسئله کاملا اصرار دارن و تیم مدیران ما هم روی مسئله واقف هستن که باید به این سمت حرکت بکنیم. در یک جمله اگر بخوام عرض بکنم، مجموعه تحقیقات حوزه علوم پزشکی کشور، اگرچه ما طی یک دهه اخیر توفیقات جدی در حوزه فناوری داشتیم، هنوز قسمت زیادی از تحقیقات ما تحقیقات در حوزه دانشی. شاید این حوزه ها در جهتی قابل ارزش و در جهت تولید علم مهم باشن، اما در جهت نفوذ در جامعه، حل مشکلات جامعه، هنوز فاصله زیادی با ایدئال ها ما در واقع داریم. در مجموع دانشگاه ما در حوزه های مختلف، حل مشکل سازمانی، نیازهای در واقع حوزه بهداشت و سلامت، فناوری های در این حوزه مثل بحث تولید بعضی از محصولات، بیش از 40-50 محصول کار شده، از جمله بعضی از واکسن ها که در انشالله اگر مطرح بشه و رونما بشه یک افتخار ملی برای کشور ما خواهد بود و این رو میتونیم با تو این زمینه انشالله با تلاش بیشتری با جدیت پیش ببریم.
آیا دکتر ببینید، حالا نه اینکه چون رشته من مدیریت هست من میخوام دفاع کنم، ببینید هر پدیده‌ای که در جهان وجود داره و اتفاق میفته میتونه با مدیریت تبدیل بشه به تهدید یا فرصت. مثلا شما فرض کنید ما در خدمت یکی از مسئولین دانشگاه شهید بهشتی بودیم توی برنامه قبلیمون، ایشون از اهالی شهر بیرجند بودن، معتقد بودن که به هر حال خوشسالی اومده. ببینید بارندگی اگر چنانچه مدیریت بشه میشه یه نعمت بسیار ارزشمند که با برکت هست، و اگر چنانچه مدیریت نشه میشه سیلاب تخریبگر هست. الان بحث تحریم ها و ساخت دارو در حیطه کاری شما اگر درست مدیریت بشه تحریم به عنوان یک فرصت میشه، و اگر چنانچه درست مدیریت نشه خب یک تهدید خیلی جدی هستش. چه برنامه‌ای در این زمینه دارید؟
ما روی کردمون نسبت به تحریم ها همیشه به عنوان یک فرصت بوده، تحریم رو فرصت میدونیم و از این فرصت داریم استفاده مفید میکنیم. کمان که عرض کردم الان ما در حوزه‌ای ورود میکردیم که این حوزه‌ها قبلا مجوز ورود داده نمیشد، ولی با توجه به اشتراک تحریم در واقع فرصت‌های خوبی ایجاد شده که بتونیم در جهت حل مشکل گام برداریم. فرمایش شما کاملا درست هست، ما توی در واقع بسیاری از فرصت‌های در جامعه داریم که بر اساس نداشتن و استفاده نکردن از علم و نبود ارتباط علم دانشگاه با صنعت نتونستیم بهره وری بکنیم، اما بعد از تحریم ها ناچار شدیم. الان صنعت به سمت ما اومده و داریم کار انجام میدیم، قبلا نبود. لذا ما تحریم رو به عنوان یک فرصت تلقی میکنه و فکر میکنم که انشالله آینده نچندان دوری ثمرات اون رو در سفره مردم و در کف جامعه انشالله دیده بشه و محسوس باشه.
در خیلی از موارد آقای دکتر متاسفانه دانشگاه های ما به صورت جزیره‌ای عمل میکنن و به همون دانش صرف بسنده میکنن. میخوام ببینم که در ارتباط با بحث دانشگاه شما به عنوان به هر حال معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، شما چه ارتباطاتی در حوزه سلامت با سازمان های دیگه داشتید، در مثلا زمینه ساخت تجهیزات پزشکی، در زمینه ساخت داروهای به هر حال مشابه خارجی و کشف داروهای جدید، چه اقداماتی رو صورت گرفتی و به چه نتایجی رسیدید؟
ما حوزه تحقیقات که ما داریم انجام میدیم یک حوزه سازمانی است. مثلا ما یک مرکز تحقیقاتی داریم که مرکز تحقیقات آسیب‌های شیمیایی، که این مرکز مرکز تشخیص، پیشگیری و درمان بیماران مواجه با آسیب‌های شیمیایی که در جنگ و دفاع مقدس و بعد از اون مواجه داشتن هستش. هیته کاملا یونیکی تو این زمینه کاملا پیشرفت کردیم، تو منطقه حرف اول داریم میزنیم، در دنیا داریم حرف اول میزنیم و انشاءالله در فرصتی نه چندان دور میتونیم در این زمینه ادعای بزرگ داشته باشیم. این در واقع اگر بناست در علم در تحقیق ما موفقیت داشته باشیم باید کاملا هدفمند و در جهت به طور تخصصی و فوق تخصصی در حوزه خاص ورود بکنیم. اگر جزئی بخوام ببین به راه رفتیم، من اشاره کردم به موانع کار. شما نگاه بکنید تا به حال این قبل از شاید در 15 سال اخیر تمام توجه در واقع مسئولین حوزه تحقیقات کشور در هم از وزارت بهداشت و وزارت علوم در این زمینه بوده که ما بتونیم در زمینه‌های دانشی رتبه کسب کنیم. حالا ما رتبه زیادی کسب کردیم، الان هم اکنون در حوزه فرض کنید تولید علم فرض کنید ما هفتم دنیا هستیم، در منطقه اول هستیم، فناوری روش کردیم، اما الان کافی نیست. یعنی الان با محدودیت‌های جدی که ما داریم، محدودیت منابع جدی که الان تو مجموعه تحقیقات داریم، بایستی هدفمند حرکت بکنیم در جهت رفع نیازمون. پس یه قسمت از نیازهایی که ما ورود کردیم حل مشکل در واقع مصدومین شیمیایی است که تو این زمین موفقیت جدی داشتیم. در حوزه‌های مختلف صنعت بهداشت و درمان و پیشتر حوزه نظامی هم ما به اصطلاح یکی از موضوعات سازمانی ماست که ورود کردیم و توجه کردیم. در حوزه ملی هم ما فکر میکنیم ظرفیت‌های بسیار بی‌بدیل و ارزشمندی در مجموع کشور وجود داره، اما توجه نمیشه. بسیار جوانهای با انگیزه ای هستن، با توانی هستن که داره توانشون هرز میره. بسیار از ما از کشور دارن به عنوان فرار مغزها خارج میشن. ما میتونیم بسترهایی فراهم بکنیم و این توی زمینه ورود کردیم که بتونیم به اثر قابل توجه اینها جذب بکنیم در جهت نیازهای کشور انجام میشه. ما اعتقاد داریم در منطقه میتونیم حرفای جدی بزنیم. حتی در کشور منطقه حوزه مواجهه مقاومت به شدت به علم ما نیاز دارن و نیاز مراجعه میکنن به ما. حوزه خاصی است که تو این زمینه میتونیم ورود بکنیم، هم از ظرفیت اونها استفاده بکنیم، هم در زمینه انتقال دانش نقش جدی داشته باشیم.
دکتر، در صحبت های شما به هر حال یک مقدار اتصال به مبحث نظامی و نظامگری مطرح است. مثلا فرمودید بحث جبهه مقاومت و این. چرا فراتر نمیرید؟ چرا مثلا جامعه جهانی رو در نظر نمیگیرید؟ آیا محدودیتی تو این قسمت وجود داره؟
قطعا اینطور نیست. عرض کردم ما حوزه هامون حوزه سازمانی، خواستم سازمانی توضیح بدم، حوزه ملی و حوزه جهانی است. الان من کنگره رفته بودم در خارج از کشور در چین، یکی از سخنرانهای آمریکایی در زمینه درمان مصدومین شیمیایی وقتی بحث میکرد بیش از 70% رفرانس های اون از منابع تحقیقات دانشگاه ما بود. میشه حوزه جهانی.
خب این خیلی خوبه.
الان نظریه محققین ما در منابع علمی کتب منتشر شده در خارج از کشور به عنوان یک نظریه چاپ میشه و استناد میشه. الان محققین ما در زمینهای مختلف کتابی نوشتن که لیدر اون کتاب هستن با حضور محققین کشورهای اروپایی و آمریکایی. یعنی در حوزه‌های ملی هم ما ورود کردیم. باز هم اینجاست که در ابعاد مختلفات ببینیم. اما در مجموع در چالش جدی کشور با این است که هنوز ما سیاست‌هامون نیاز به بازنگری جدی داره و باید توجه جدی داشته باشه.
آقای دکتر، در صحبتاتون شما اشاره داشتید که یک برنامه تحولی رو شما در نظر گرفتید. دلیل این که این برنامه تحولی رو جدای از اون سند چشمنداز 14-04 رو در نظر گرفتید اینه که آیا 14-04 شما رو قانع نمی کنه یا این که شما جلوتر از برنامه 14-04 پیش رفتید و این برنامه تحولی شما چند سال است و در چه جایگاهی قرار گرفتید؟
این برنامه تحولی ما 10 ساله است با استناد به اسناد بالادستی. ببینید اون چیزی که ابلاغ شده با اسناد بالادستی دیدگاه‌های کلی رو مطرح میکنن. این دیدگاه بخواد بیاد به مرحله پایین‌تر، در سطوح پایین‌تر کار بشه، نیاز هست که تفسیر در واقع به هنگام و در هر دانشگاه بر اساس نوع ماموریتش تعریف بشه، این کار انجام بشه. ما یه بررسی انجام دادیم در حدود 7-8 سال پیش، دیدیم که بسیار از ماموریت‌هایی که تحقیقاتی که در دانشگاه ما انجام میشه، اگرچه در دنیا هم ما مطرح شدیم و امتیازات جدی هم آوردیم، اما درصد قابل توجه اینها در زمینه حل مشکل کمک جدی ما نمیکنه. لذا ما این رو داریم بازنگری میکنیم. اگر بناست تو این شرایط سخت تحریم، تو شرایط سخت محدودیت منابع جدی که ما داریم، اگر بناست ما بتونیم بهترین بهره برداری بکنیم، بایستی با رویکرد حل نیازهای کشور ورود بکنیم و در این زمینه اقدام بکنیم. لذا من عرض کردم تحریم رو ما اون یک فرصت میدونیم. تحریم باعث میشه برای ما میدان‌ها جدی باز بشه، فرصت‌های جدی باز بشه. همین که یک دستگاه وارد نمیشه، در محققان اونو میسازن و فرصت جدی رو از دانشگاه و محققین ایجاد شده.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ایام نوروز هست و من هم مجدداً تبریک میگم به شنوندگان عزیز. انشالله که سال خیلی خوبی رو داشته باشن. یکی از برحال پوانها و امتیازات ما مردم ایران اینه که مناسبت‌های خیلی خوبی داریم، بلخص ایام نوروز که به هر حال دید و بازدید هست. شما اصالتاً کجایی تشریف دارید؟
من اصالتاً طالقانی هستم، اما کرج به دنیا آمدم و کرج هم بزرگ شده.
بسیار خوب. به هر حال خیلی هم با هم فاصله ندارن دیگه طالقان. آقای دکتر، من دوستان طالقانی زیاد دارم، ماشاءالله سطح تحصیلاتشون خیلی بالاست. چرا؟
مزل لطف جناب عالی است. من فکر میکنم که الحمدلله ما تو مجموعه طالقان درصد تحصیل کردهشون بسیار بالاست، در سطوح مختلف دانشگاهی هستند و نقش ایفا میکنن، در سطوح مختلف مسئولیتی هستند و انجام وظیفه میکنن. حالا لطف خداست و جدیتی که
شاید هم یه قسمت برمیگرده به فرهنگ و آداب و رسوم.
خب از فرهنگ اهمیت داره. من خاطرم میاد ما تو محله که زندگی میکردیم، حالا فایده بعد تنوع ایجاد بکنم، محله بود که سطح فرهنگ اقتصادی مردم پایین بود، ولی پدر ما اصرار داشت شما باید تحصیل بکنید، باید برید مدرسه خاص تحصیل بکنید، تشویق میکردن تو این زمین. این فرهنگ تو منطقه اهالی طالقان فرهنگ عام است که متوجه هست.
درسته. نوروز در طالقان رو یادتون میاد چطوری بوده؟
من قبل از انقلاب که نوجوان بودم خب میرفتم، خاطرات خوبی هم داشتم. یه زمانی که مدارس تعطیل میشد، روز بعدش ما میرفتیم طالقان در روستا، یک مراسمات خاصی دید و بازدیدهای خاصی بود و یک جاذبه خاصی داشت که هر سال ما میرفتیم.
الان چند مدته که نرفتید؟
به خاطر مشغل کمتر توفیق دارم، شاید سال یک بار برم، مثلا یک شایی بمونم در
بیشتر. حالا آقای دکتر، من خودم اسفراینی هستم، حداقل نزدیکای 800 کیلومتر از تهران فاصله دارم، من سال یک بار میرم و همش هم دارم زجر میکشم که چرا این فاصله کمه، اما به هر حال طالقان که خیلی نزدیکه.
اشکال کاملا منطقی است.
آره خب به هر حال دیگه، شاید هم به خاطر مسئولیت حضرت عالی هست. خب میخوام ببینم که البته نوروز در کرج هم خیلی بیشباهت با تهران نیست. بله. نوروز کرج رو چطوری میبینید؟
کرج دو قسمت، یه قسمت در واقع محله قدیمی و افراد اصیل اون هست، خب یک ویژگی خاص خودشو داره که بیشتر منطقه قدیم کرج معروف هست. قسمت عمده کرج شهری است که مهاجر پذیر بوده، یعنی بعد از انقلاب رشد کرد، نزدیک به شاید 1.5 میلیون نفر به این جمعیت اضافه شده. اونجا با فرهنگ جوامع مختلف دیگر قسمتی که اومدن.
خیلی ممنون آقای دکتر. این موضوع برنامه ما حذف و اضافه است، موضوعی که به هر حال تداعی کننده دانشگاه و دانشجو استاده، به خاطر همینم در خدمت شما بودیم. شما با توجه به موقعیت علمی که دارید و مسئولیتی که دارید، اگر چنانچه آداب و رسوم همین نوروز خودمون رو مثلا در کرج یا کل کشور بخواید بسنجید، چه چیزی رو ازش حذف می‌کنید و چه چیزی بهش اضافه می‌کنید؟
خب سوالی است که چون موضوع کمتر نپرداختم پاسخش سخت هست، ولی در یه جمله اگر بخوام عرض بکنم، اون صفا و صمیمیتی که بنده از دوران طفولیتم و اوایل انقلاب توی بدنه اصیل مردم طالقان و کرج احساس میکردم متفاوت شده و نگران هستم. اونجا مردم ملزم بودن که روز اول دوم میرفتن بزرگتر محله رو سر میزدن، همدیگه رو سر میزدن، هدیه میدادن، رفت آمد میکردن. الان متاسفانه فرهنگ تغییر کرده که اینو باید روش توجه کرد. الان میبینید توی یک آپارتمان عده زیاد زندگی میکنن، شاید در طول سال همدیگه رو نبینن. این چالشایی که هست، بایستی توجه بشن، زنده بکنیم اون چیزهایی که داشتیم، ارزشهای اصیل فرهنگی داشتیم، بایستی روش در واقع رونق بدیم و ترویج بکنیم.
چه تأثیر این آداب و رسوم ما روی سلامت جسمی و روحی و روانی افراد داره؟
ببینید الان سازمان بهداشت جهانی واژه سلامت رو برای هم سلامت جسمی و هم سلامت روحی ذکر میکنه. ممکنه که ورزشکار قهرمانی باشه اما از در روحی آرامش نداشته باشه، یا بالعکس اگر این مجموعه وجود داشته باشه، این چیز ارزشمندی است و میتونه فرد رو موفق بکنه. لذا الان ما تو مؤلفه های یک فرد سالم و توامن میگیم 8 مؤلفه وجود، 8 فیتنس وجود داره. عرض کردم که یکی از مؤلفه های مهم در ارتقاء توان یک فرد مؤلفه خانواده است. ارتباط خانواده، پدر با فرزندان، برادر خواهر و اقوام. الان متأسفانه با این بحث تهدید نسلی که ایجاد شده، خیلی از خانواده ها بچه ها نه عموی میشناسن نه خاله میشناسن. این اشکالی قبلا اینطور نبود، خانواده ها پر جمعیت بود، ارتباط داشتن و این یک جمعه روانی و آرامش ایجاد کرده بود. الان تو خانواده ها نگاه بکنید، پدر خانواده پای تلویزیون، بچه پای موبایل، هر کس مشغول کار خودشه، ارتباط عاطفی ایجاد نمیشه. لذا ما با این شرایط نمیتونیم یک فرد کاملا آماده و در حوزه مختلف سالمی داشته باشیم. دست مؤلفه روانی مؤلفه کاملا جدی است که مؤلفه جامعه است. خود فرهنگ جامعه میتونن تاثیرگذار جدی باشن. مدرسه، دانشگاه، فضای فیزیکی، مغازه، ماشین، کسبه، همه تو این زمینه باید کار جدی انجام میدیم. متاسفانه ما غفلت کردیم. من فکر میکنم مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی میتونن تو این حوزه های در واقع جسمی حضور جدی داشته باشن و کمک جدی بکنن به ارتقاء سلامتی واقعی جامعه.
آقای دکتر نکات خوبی رو شما فرمودید. ببینید آداب و رسوم ما میتونه هم با توجه به موقعیت زمان محاسن زیادی رو داشته باشه، خب یه سری متاسفانه تهدیدها رو هم داره. مثلا ما باید در دانشگاه بلخص برحال قشر تحصیل کرده و اساتید ما و دانشجویان ما بیان کاری کنن که ما اون نکات قوت رو حفظ کنیم و تقویت کنیم و نکات منفی رو حذفشون کنیم. من تو یکی از برنامه هم عرض کردم مثلا بحث تهیه جهیزیه برای دختر که در بیشتر کشور به عهده خانواده دختر هست و این منجر شده که بحث ازدواج مثلا گاهی وقتا با مشکل مواجه بشه و متاسفانه چشم هم دخالت کرده. در بعضی از قسمت ها هم صرفا به عهده پسره، خیلی چند تا شهر محدود. میخوام ببینم که چه کار باید کرد، دانشگاه باید چه کار کنه تو این بس وارد بشه و اون منفی های سنت خوب ما رو حذف کنه و کمرنگ کنه.
ببینیم موضوع ما میگیم مولتی فکتوریال هست، یعنی بحث عوامل متعددی در این قضیه دخیل هستن، فرهنگ اجتماع، رسومات جامعه، بحث فضای مجازی، بحث خانواده ها، اجتماع، دانشگاه و همه اینها بایستی کار انجام میدن. من فکر میکنم که الان ما در این حوزه دانشگاه همون نقش جدی نمیتونن ایفا بکنن، با توجه این که ما در بحث فضای در واقع مجازی به طور جدی فرهنگ جامعه ما تحت تاثیر قرار داده، باید تو این زمینه تلاش بیشتری بکنیم، از این در واقع ظرفیت در جهت این موضوع استفاده بهتری بکنیم.
خب البته واقعا زحمات شما قابل تحسین هست، به هر حال با وجود تقریبا شروع 28 ساله در دانشگاه بقیت الله تونستید که رتبه های خیلی خوبی رو در سطح ملی و جهانی کسب کنید. این قابل ارزشگذاری هست و قابل احترام. من هم صمیمانه از شما تشکر میکنم به نمایندگی از مردم ما. این زحمات رو واقعا ارج مینهند و قدردان افرادی مثل شما هستن. اما به هر حال در بحث حالا آداب و رسوم خودم، چون بحث نوروزم هست، مثلا گاهی وقتا حالا من بحث ازدواج رو مثال زدم و تهیه جهیزیه، اما مثلا آداب و رسوم دیگه هم داریم. فرض کنید طرف بیماری سرماخوردگی رو داره اما خودشو مکلف میدونه که مثلا ایام عید نوروز رو حتما سر بزنه به بزرگترها و این منجر میشه که خب شاید یک مقدار چالش ایجاد بشه. چه توصیه‌ای در این زمینه دارید؟
ببینید الان ما درگیر بحث کرونا هستیم در داخل کشور، یعنی دنیا یک پاندمی است که دنیا درگیر این قضیه هر روز داره توسعه پیدا میکنه. بایستی ما توجه بکنیم که سلامت جان انسان مهمه. بنده به عنوان یک عضو خانواده وقتی شک کردم که کسالت دارم مراقبت بکنم، توصیه بکنم به دیگران ارتباطامو کمتر بکنم، الزام ندارم برم دست بدم، حتی کسالت دارم، سرماخوردگی دارم یا بیماری مشکوک دارم، باید این رعایت بکنم. یعنی اصولا در بسیاری از بیماری ها پیشگیری در واقع نقش اساسی رو داره و کم هزینه است. اینو باید توجه بیشتری داشته باشه.
خیلی متشکرم. به هر حال گفتگوی صمیمی بود با آقای دکتر غلام حسین علی شیری، فوق تخصص روماتولوژی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. ممنونم و سپاسگزارم که توی برنامه ما
این فرصت در اختیار این جانب گذاشته شد و از حسالی و مسئولین این برنامه بسیار با ارزش ممنون هستم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم. ممنون از شنوندگان عزیز که ما رو تا این قسمت برنامه همراهی داشتید. انشالله تا برنامه دیگر، بدرود. خدا نگهدار.
وقتتون خوش دوستان عزیز، شنونده هموطنان گرامی. فصل بهار رو خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک عرض میکنم. انشالله که امسال سال خوب و پرباری باشه برای تک تک شما هموطنان گرامی. دوستان خوبم، در این لحظه صحبت‌های محمد حاج ابوالقاسم